سلام و صبح بخیر. 27 روز از مرداد ماه رو امیدوارم که خوب شروع کرده باشید. من پروانه وحید منش با شما هستم با آخرین اخبار ایران و جهان از رادیو فردا. بازتاب گسترده در گذشت آقای سینمای ایران، شخصیت‌های سیاسی، فرهنگی و هنری در گذشت عزت الله انتظامی را تسلیت گفتند. مسئول جدید امور ایران در وزارت خارجه آمریکا میگوید ایران تهدیدی فراتر از برنامه موشکی و هسته‌ای‌اش برای صلح و ثبات جهان است. و وزیر خارجه چین میگوید پکن روابط خود با تهران را ادامه خواهد داد. انتشار خبر در گذشت عزت الله انتظامی، هنرمند سرشناس سینما و تئاتر ایران، با بازتاب گسترده‌ای در شبکه‌های اجتماعی و رسانه‌ها روبرو شده و بسیاری از چهره‌های سرشناس سیاسی، فرهنگی و هنری به آن واکنش نشان دادند. حسن روحانی رئیس جمهور، اسحاق جهانگیری معاون اول رئیس جمهور، وزرای خارجه و ارتباطات و علی لاریجانی رئیس مجلس در پیام‌های جداگانه‌ای در گذشت عزت الله انتظامی را تسلیت گفتند. در عرصه هنر نیز پرویز پرستویی، علی نصیریان، ایرج راد، رضا کیانیان و بسیاری از بازیگران و کارگردانان و اهالی سینما، تئاتر و تلویزیون در گذشت آقای انتظامی را تسلیت گفتند. عزت الله انتظامی از برجسته‌ترین هنرپیشگان سینمای ایران دیروز جمعه در 94 سالگی درگذشت. در ادامه صبحانه با خبر امروز درباره زندگی و کارنامه هنری عزت الله انتظامی بیشتر خواهید شنید. برایان هوک، مسئول ویژه رسیدگی به امور ایران در وزارت خارجه آمریکا، روز جمعه گفت حکومت ایران تهدیدی فراتر از برنامه موشکی و هسته‌ای‌اش برای صلح و ثبات جهان است. آقای هوک که با شبکه فاکس نیوز سخن می‌گفت، هدف از تشکیل گروه اقدام ایران را فشار حداکثری بر تهران دانست تا به گفته وی دسترسی این کشور به منابع مالی خود برای تأمین هزینه‌های تروریسم و برنامه موشکی‌اش را قطع کند. آقای هوک گفته است در مذاکراتش با مقامات کشورهای جهان تلاش می‌کند مذاکرات را به مسائلی فراتر از برنامه هسته‌ای تهران گسترش دهد. مایک پامپئو وزیر خارجه آمریکا روز پنجشنبه از تشکیل یک کارگروه ویژه برای رسیدگی به مسائل ایران در وزارت امور خارجه خبر داد و گفت برایان هوک مسئول هدایت این گروه را به عهده خواهد داشت. در ادامه صبحانه با خبر امروز در این باره بیشتر خواهید شنید. وزیر امور خارجه چین میگوید پکن همکاری و روابط خود را با تهران ادامه خواهد داد. وانگ یی روز جمعه در تماس تلفنی با محمد جواد ظریف وزیر خارجه ایران تاکید کرده است که توافق هسته‌ای برجام مطابق با منافع مشترک جامعه بین‌المللی است. وزیر خارجه چین در این تماس تلفنی همچنین مخالفت کشورش را با وضع تحریم‌های یک جانبه ایالات متحده علیه ایران و تعمیم حوزه غذایی به خارج از مرزهای یک کشور اعلام کرد. از دیگر سو روسیه نیز روز جمعه اعلام کرد به تمام تعهدات خود در چارچوب توافق هسته‌ای با ایران پایبند است. آمریکا پس از خروج از توافق هسته‌ای در اردیبهشت ماه گذشته بازگشت تحریم‌ها علیه ایران را اعلام کرد. سخنگوی شورای نگهبان میگوید این شورا مصوبه مجلس شورای اسلامی برای اصلاح قانون مبارزه با پولشویی را رد کرده و از اعاده آن به مجلس خبر داده است. عباس‌علی کدخدایی در یادداشت توییتری در این باره نوشت لایحه اصلاح قانون پولشویی در 4 بند مغایر با موازین شرع و قانون اساسی شناخته شد. لایحه اصلاح قانون مبارزه با پولشویی یکی از 4 لایحه مرتبط با اجرای مقررات گروه ویژه اقدام مالی در ایران است. پیشتر مصوبه اصلاح قانون مبارزه با تأمین مالی تروریسم به تصویب رسیده و ابلاغ شده بود. دادگاهی در ازمیر ترکیه بار دیگر با آزادی اندرو برانسون، کشیش آمریکایی بازداشت شده در ترکیه مخالفت کرد. وکیل مدافع اندرو برانسون روز جمعه به خبرگزاری فرانسه گفت دادگاه تصمیم گرفت که این کشیش همچنان در حبس خانگی بماند. آقای برانسون نزدیک به 2 سال است به اتهام آنچه ترکیه نقش او در کودتای نافرجام سال 2016 خوانده در بازداشت به سر می‌برد. آمریکا این اتهام را رد می‌کند. دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا روز پنجشنبه در توییترش نوشت آمریکا برای آزادی این مرد به گفته او بیگناه بهایی پرداخت نمی‌کند، اما کمک‌هایش به ترکیه را کم خواهد کرد. به پایان این بخش خبر رسیدیم. اگر اهل شبکه‌های اجتماعی هستید، ما رو در فیسبوک، اینستاگرام و تلگرام هم می‌تونید دنبال کنید. در فیسبوک با نام کاربری رادیو داد فردا، در اینستاگرام با نام کاربری رادیو فردا بدون فاصله و در تلگرام به نشانی telegram.me/radiofarda. به پایان این بخش خبر رسیدیم، اما همکارم رویا ملکی با شما خواهد بود با صبحانه با خبر دیگر. در صبحانه با خبر امروز.
های خانم جان، عمرم تمام بوده، عمرم تمام بوده خالص. های دادم های.
نگاهی به میراث آقای بازیگر سینمای ایران. آمریکا، چین و همه کشورهای خریدار نفت ایران را به تحریم تهدید کرد. و واکنش کاربران شبکه‌های اجتماعی به مرگ عزت الله انتظامی. درود بر شما که همراه صبحانه با خبر هستید. من رویا ملکی، به شما صبح بخیر می‌گم. روز گذشته سینمای ایران یکی از مهمترین ارکان خود را از دست داد. عزت الله انتظامی، ملقب به آقای بازیگر، در سن 94 سالگی بامداد روز جمعه 26 مرداد ماه پس از بیش از 7 دهه فعالیت هنری از دنیا رفت. در این مجله صبحگاهی به بخش‌های مختلف زندگی این بازیگر معروف سینمای ایران خواهیم پرداخت، اما در ابتدا مهدی طاهباز نگاهی کرده به کارنامه این هنرمند.
من مشتاسم نیستم، من گاب مشتسنم.
سال 1349 بازیگری در سن 46 سالگی به سینمای ایران معرفی می شود، کسی که البته از 13-14 سالگی در لاله‌زار پیش پرده‌خوانی کرده و 10 سالی هم به صورت مداوم روی صحنه تئاتر بوده. نامش عزت الله انتظامی بود، با فیلم گاف ساخته داریوش مهرجویی به سینمای ایران معرفی شد. البته حدود 20 سال قبلتر نقش کوچکی در فیلمی به نام واریته بهاری بازی کرده بود. قبل از بازی در فیلم گاو، نمایش آن به کارگردانی جعفر والی با حضور بازیگرانی که بعداً در فیلم هم بازی کردند اجرا شده بود. اما ستاره اقبال و شهرت وقتی به سراغ انتظامیه در آستانه میانسالی آمد که داریوش مهرجویی تحصیل کرده در فرنگ تصمیم گرفت بر اساس نمایش گاو و البته داستان غلام حسین ساعدی فیلمی سینمایی را جلوی دوربین ببرد. فیلمی که بعداً یکی از آغازگران موج نوی سینمای ایران شد و بازیگر آن عزت الله انتظامی اولین جایزه بین المللی بازیگری سینمای ایران را از جشنواره فیلم شیکاگو کسب کرد. عزت الله انتظامی در سال 1303 در تهران متولد شد. فعالیت‌های تئاتریش را در دهه 20 آغاز کرد. آقای انتظامی بعد از کودتای 28 مرداد دستگیر شد و مدتی را در زندان سپری کرد و بعد از آزادی از زندان به آلمان رفت و به تحصیل سینما و تئاتر پرداخت. او بعد از پایان تحصیلاتش در آلمان در سال 1336 به ایران بازگشت و در اداره هنرهای دراماتیک تهران به کار مشغول شد و همزمان با علی نصیریان به همکاری پرداخت. اما گاو داریوش مهرجویی نقطه عطف کارنامه هنری عزت الله انتظامی بود. بازی در نقش مش حسن که فکر می‌کند خودش تبدیل به گاوش شده.
من اولین چیزی که بگاه نگاه که هم دمین سرش برلا میکنه یونجا میخوره، ببینید همین تو کارم کردم میخوره، بعد همین دو دهنش برو یونجا میاد بالا نگاه میکنه، من میگم که این یونجا دو دهنش ها چی رو نگاه میکنه.
انتظامی و مهرجویی پس از گاو همکاریشان را ادامه دادند. یک همکاری بسیار موفق که حدود 20 سال بدون وقفه به طول می انجامد و بخش مهمی از تاریخ سینمای ایران را نیز تشکیل می دهد.
یه چیزی که مثلا آقای مهرجویی خدا انشالله نگرش داره برای شد ندون چیزای کتاب عزت بچه سنگلک فرستادم، پشت کتابش نمیشتم هرچی دارم ز تو دارم، دیگرم هیچ نباشد، تو اومدی منو پروروندی.
پاشو اینجا را پرات رو جمع کنیم بریم بیرون.
از سال 1349 که گاو اکرام می شود تا سال 1372 عزت الله انتظامی پای ثابت فیلم های داریوش مهرجویی است. آقای هالو، پستچی، دایره مینا، مدرسه‌ای که می رفتیم، اجاره نشین ها، شیرک، هامون و بانو. البته بعدتر و در سال 1378 عزت الله انتظامی حضوری کوتاه در فیلم میکس داریوش مهرجویی هم پیدا می کند. اما اجاره نشین ها و نقش عباس آقا سوپرگوشت یکی از بیاد ماندنی ترین نقش های عزت الله انتظامی در سینمای ایران است که حاصل همکاری او و داریوش مهرجویی است. نقشی که باعث تثبیت دوباره این بازیگر آن هم در سن 62 سالگی در سینمای ایران می شود. علی حاتمی دیگر کارگردانی است که حاصل همکاری آقای انتظامی با این کارگردان تبدیل به خلق آثار مهم و بیادماندنی شده است. ستارخان، حاجی واشنگتن، کمال الملک، جعفرخان از فرنگ برگشته و البته سریال هزار دستان محصول همکاری این دو سینماگر مهم سینمای ایران است. عزت الله انتظامی در طول بیش از 40 سال فعالیت در سینمای ایران تنها در 50 فیلم سینمایی بازی کرد. او یکی از گزیده کارترین بازیگران سینمای ایران بود.
من خیلی بدم میاد از اونایی که مثلا خودشونو مفت در اختیار میذارن هر سریالی هر فیلمی. نه تماشاگر یادش نمیره.
آقای انتظامی در طول سالهای فعالیتش با اکثر کارگردانان مهم سینمای ایران همکاری کرد و نقشهایی به یادماندنی به یادگار گذاشت. آخرین فیلم به نمایش درآمده از عزت الله انتظامی فیلم زادبوم ساخته ابوالحسن داوودی بود که پس از 9 سال توقیف سال گذشته در سینمای ایران اکران شد. عزت الله انتظامی سرانجام در بامداد روز جمعه 26 مرداد ماه در حالی که 94 سال سن داشت از دنیا رفت. مهدی طاهباز، رادیو فردا.
تو که میدونی من کاری نکردم، من فقط ترسیدم.
گزارش از زندگی هنری عزت الله انتظامی معروف آقای بازیگر رو دیدید، بازیگری که کار هنری رو پیش از انقلاب با بازی در تئاتر آغاز کرد. فرج سرکویی نویسنده و منتقد ادبی همراه ماست. آقای سرکویی، در گزارش به جنبه سینمایی زندگی این هنرمند پرداخته شد. از شما بپرسم که عزت الله انتظامی چه جایگاهی در تئاتر ایران داشت؟
عزت الله انتظامی در آغاز کارش بر بستر جنبش چپ در اون دوران به تئاتر راه پیدا کرد و در این حال به ژانری از تئاتر ایران راه پیدا کرد که تئاتر رو جدی میگیره و ارزش‌های هنریش رو میشناخت. اول پیش‌پرده‌خوان بود در تئاترهای رالزاری و بعد او به اصطلاح چندین بارم دستگیر شد به دلیل که پیش‌پرده‌های انتقادی رو میخوند، شعرهای پرویز خطیبی. بعد در سال 1326 که تئاتر فردوسی باز شد و میتونیم بگیم که در واقع تئاتر نوین ایران رو عبدالحسین نوشین سرپرست این تئاتر پایگذاری کرد، او کلاس تئاتر داشت که سالی مثل خود او و خاندانی درس میدادن در این کلاس و انتظامی شاگرد این کلاس ها بود. به دلیل گرایشات چپی که داشت بعد از کودتای 28 مرداد 4 ماه در زندان قصر بود با احمد شاملو، محمد علی جعفری، هنرچه معروف تئاتر. بعد به هانوفر رفت و وقتی هم که برگشت باز کار خودش رو در تئاتر با گروهی مثل گروه آناجا آغاز کرد که یک گروه به اصطلاح جدی تئاتری بود با نمایشنامه حیاوی بسیار برای هیچ ویلیام شکسپیر به کارگردانی مصطفی اسکوی یا خانه عروسک هنری گیبسن به کارگردانی مهین اسکوی باز کرد. اما به اصطلاح گل کردن یک نسلی از هنرمندان بزرگ تئاتر بزرگ ایران مثل پرویز فنی‌زاده، داوود رشیدی، پرویز صیاد، علی نصیریان و عزت الله انتظامی در دهه 40 بود که تئاتر ایران به شکوفا شد. نویسندگان بزرگی مثل ساعدی، بهرام بیضایی، علی نصیریان، پرویز صیاد و دیگران نمایشنامه نوشتن و من هنوز انتظامی با بازی در نمایشنامه‌های ساعدی بود که به شهرت جدی رسید. من هنوز بازی او رو در آی باکلا و آی بی کلا و دیکتور زاویه فراموش نمی کنم که تونست به شخصیت‌های ساعدی جان بده. بعد در تئاتر گاو هم بازی کرد، یک کل تئاتر هم تهیه شد از اون و همین هم سبب شد که داریوش مهرجویی وقتی اون تئاتر گاو رو جعفروالی کارگردانی کرد، بعد داریوش مهرجویی وقتی فیلم گاو رو ساخت از انتظامی دعوت کرد که همچنین از نصیریان اینها که در این فیلم بازی بکنن و بعد اون صحنه تیتراژ فیلم گاو عشق بازی انتظامی با اون گاو یکی از زیباترین صحنه‌های تئاتر ایران است. پیش از انقلاب در چند تا فیلم دیگه هم بازی کرد مثل هارو و دایره مینا و پستچی و بعد از انقلاب البته بیشتر کار سینمایی کرد و به قول خودش چون تئاتر خوبی رو تو نمیتونست تئاتر خوبی رو به صحنه ببره یا درون بازی کنه در تئاتر بازی نکرد.
خب به فیلم‌های معروفی مثل گاو اشاره کردید و بازی عزت الله انتظامی و آقای نصیریان. من می‌خوام ببینم چه زمینه‌هایی پیش اومد که این هنرمندان کسانی مثل آقای نصیریان یا عزت الله انتظامی از تئاتر به سینما گرایش پیدا کردن و اونجا فعال شدن.
بعد از انقلاب سانسور جمهوری اسلامی ستاره ها و هنرپیش هایی که قبلا در فیلم های فارسی و همچنین در فیلم های هنری ایرانی بازی کردند را حذف کرد. اکثر اینها مجبور شدند به خارج کشور کشور برن یا از بازی در فیلم ها محروم شدن مثل بهروز وثوقی و دیگران. لذا کسانی که مونده بودن هنرپیشه های تئاتر بودن، مثل انتظامی، نصیریان، داود فنیزاده، ببخشید داود رشیدی، پرویز فنیزاده و غیره، که اینها اون سوابق به اصطلاح فیلم فارسی نداشتن و اینها کسانی بودن که کارگردان ها از اونها دعوت میکردن برای بازی در فیلم. در واقع میتونیم بگیم که و در این حال هم جمهوری اسلامی تئاتر چون اجرای زنده است مخالف بود و اونو کشت. در واقع مرگ تئاتر و حذف هنرپیشه های دوران شاه سبب شد که یه زمینه خوبی برای ایجاد بشه تا این هنرپیشه ها که بسیار هم هنرپیشه خوبی بودن سینما راه پیدا کنند.
آقای سرپوی، سپاس از همراهی شما.
منم از شما متشکرم.
مرور کوتاه بر چند خبر از ایران. کالاهای احتکار شده در بازار عرضه خواهند شد. بهمن حسن بیگی معاون سازمان تعزیرات در این باره گفته وارد هر انباری که میشویم انبوهی از لوازم خانگی و دیگر کالاها را میبینیم که احتکار شدند. به گفته آقای حسن بیگی مردم به هیچ وجه نگران کمبود کالا نباشند و این کالاها باید در شبکه توزیع شود. طی هفته‌های گذشته مقادیر فراوانی کالا و اجناس احتکار شده در انبارهای شهرهای مختلف ایران کشف و ضبط شده است. بیش از 250 تن به دلیل آرزه تنفسی ناشی از دود آتش سوزی تالاب حورالعظیم به مراکز درمانی مراجعه کردند. به گزارش ایرنا تا کنون بیش از 28 هزار هکتار از نیزارهای حورالعظیم تومه آتش شده و وزش باد موجب انتشار دود غلیظ و بوی نامطبوع در منطقه شده است. آتش سوزی تالاب حورالعظیم ابتدا در 10 کیلومتر داخل خاک عراق آغاز شد و سپس به بخش ایران هم کشیده شد. ضیاءالدین دوری کارگردان سینما و تلویزیون روز گذشته به علت بیماری کبد درگذشت. از فیلم‌های او می‌توان به باد و شقایق، سائقه، لژیون و سینما سینماست اشاره کرد. بیشترین شهرت آقای دوری مربوط به ساخت سریال کیف انگلیسی است. آخرین کار ضیاءالدین دوری مجموعه تلویزیون کلاه پهلوی بوده. آقای دوری در هنگام مرگ 65 سال سن داشت. آنطور که نشریه وال استریت گزارش داده، برایان هوک به عنوان رئیس گروه جدید موسوم به اقدام ایران انتخاب شده، گفته آمریکا آماده اعمال تحریم ها علیه همه کشورهایی است که پس از ضرب العجل نوامبر به خرید و واردات نفت از ایران ادامه میدهند. او گفته این تحریم ها شامل چین، بزرگترین وارد کننده نفت خام ایران نیز خواهد شد. اقدام ایران نام گروهی است که پنجشنبه شب مایک پومپئو وزیر خارجه آمریکا از تشکیل آن خبر داد.
در مقابله با رفتار شرورانه ایران در حمایت از صدای مردم ایران و در زمینه جلب حمایت‌های جهانی ما بر اقدامات این تیم تکیه می‌کنیم.
جلیل روشندل کارشناس امنیت بین الملل همراه ماست. آقای روشندل، کشورهای خریدار نفت ایران در برابر تحریم و تهدید آمریکا از نگاه شما چه خواهند کرد؟
هدف نهایی گروه اقدام ایران این استش که با افزایش فشارها ایران رو به میز مذاکره بیاره. بنابراین از این به بعد ما بایستی شاهد این باشیم که تقریبا هر روز یک نقطه ضعف جدید و یک هدف جدید رو شناسایی بکنن و تحت فشار قرار بدن. تشدید تحریم ها فقط یکی از ابعاد این فشارها هست. در دور دوم تحریم ها که از ماه نوامبر شروع میشه، اقدامات حادتری در پیش است که به اونا تحریم های ثانویه میدن. این تحریم‌ها متوجه کشورهایی است که میزان واردات نفت خودشون رو در مرحله اول کاهش نداده باشن. واکنه که کشورهای اروپایی و ترکیه نسبت به سایر کشورهای وارد کننده نفت از ایران متفاوت است. گروه بسیاری از کشورهای از کمپانی‌های اروپایی از هم اکنون رابطه اقتصادیشون رو با ایران کاهش دادن و محدود کردن. سه کشور، چین، هندوستان و کره جنوبی، از وارد کنندگان عمده نفت ایران به حساب میان. کره جنوبی و هندوستان مقدار زیادی از این واردات رو کاهش دادن، ولی در این حال متوسل خواهند شد به اینکه با آمریکا مذاکره بکنن تا بتونن استثناءهایی رو قائل بشه براشون. همین مقدار کاهش فعلی هم خیلی فشار عمده به اقتصاد ایران تلقی میشه، اما چین خودش به تنهایی ماجرای دیگری هستش.
به چین اشاره کردید، آقای هوک هم اسم چین رو آوردن و گفتن که به عنوان خریدار اصلی و گفتن در تحریم خواهیم کرد. در صورتی که چین تحت فشار آمریکا خرید نفت از ایران رو کاهش بده یا قطع کنه، پیامد اون برای ایران که بزرگترین مشتریش رو به هر حال از دست خواهد داد چه خواهد بود؟
آمریکا و چین از جهات مختلفی در حال چالش و مجادله با هم هستند. اگر در این رابطه چین تصمیم بگیره که از فشار آمریکا کم بکنه، خود به خود ایران رو قربانی این قضیه میکنه و میشه تصور کرد که ایران تحت هیچ شرایطی نتونه ضربه قطع رابطه اقتصادی با چین رو یا قطع فروش نفت به چین رو به اصطلاح تحمل بکنه و اون ضربه خیلی شدیدی به اقتصاد بیرمق ایران تلقی میشه. این دقیقا همون نتایجی است که گروه اقدام ایران به دنبالش هست، چون مقاومت ایران رو در هم میشکنه و ایران مجبور خواهد شد با پرداخت امتیاز بسیار زیادی یا چین رو برای خودش نگه داره و یا اینکه بعد از تحمل این همه خسارات اون وقت بیاد سر میز مذاکره. البته بعضی ها معتقد هستن که چین ممکنه در قبال این فشار ها مقاومت بکنه و حتی با گرفتن امتیازهایی به میزان واردات خودش از ایران افزایش بده. در این صورت قضیه حساستر میشه، چون اون وقت چین بایستی اون فشارهای ثانویه و تحریمهای ثانویه رو از ماه نوامبر تحمل بکنه و ما میدونیم که جنگ اقتصادی جنگی است با ابزارهای اقتصادی که میتونه تأثیرات خیلی عمده‌ای روی به اصطلاح توانایی قدرت ملی همه کشورها داشته باشه و در حال حاضر با کاهش معاملات طلا و ارز خارجی و فلزات بهادار ضربه خیلی عمده‌ای به اقتصاد ایران وارد شده. بعید میدونم که ایران بتونه این مرحله ثانویه رو تحمل بکنه و در اون صورت باید گفت که اقتصاد ایران به کل فلج میشه و شرایط بسیار تأسف‌باری بر ایران تحمیل خواهد شد. امیدواریم که ایران تا اون موقع تصمیم عاقلانه تری بگیره و راه چاره رو به جای به اصطلاح وصل پینه کردن این قضیه از طرق مختلف در پیش بگیره و اون مذاکره با آمریکاست.
آقای روشندل، سپاس از همراهی شما.
خواهش میکنم.
انتشار خبر درگذشت عزت‌الله انتظامی در شبکه‌های اجتماعی با موجی از واکنش همراه بود. هومن عسکری نگاهی داشته به برخی از این واکنش‌ها که می‌بینیم.
عزت‌الله انتظامی، بازیگر سرشناس سینما و تئاتر ایران، روز جمعه در 94 سالگی درگذشت و بدین ترتیب واپسین پرده نقش‌آفرینی او بعد از بیش از 6 دهه رقم خورد. عزت‌الله انتظامی بعد از انقلاب سال 57 در ایران ماند و تأکید می‌کرد که به باور او جایگاه هنرمند ورای تغییرات زمانه است. نکته‌ای که درباره درگذشت این چهره هنری در شبکه‌های اجتماعی مشهوده اینه که کاربران اغلب فارغ از گرایش‌های معمول از عزت‌الله انتظامی یاد کردند. حسام‌الدین قاموس مقدم خبرنگار اما این تصویر رو یادآوری کرده و از قول آقای انتظامی نقل قولی رو نوشته: صندلی که روی آن نشسته بودم یکوری شد و به زمین افتادم. فقط سعی می‌کردم به زحمت پاهای جراحی شده‌ام را حفظ کنم که لگد نخورند و له نشوم. ناگهان اطرافمان پر شد از دوربین‌های عکاسی. عکسشان را که گرفتند محل را ترک کردند و من همانجا ماندم. اشاره ایست به زمانی که محمود احمدی نژاد و اسفندیار رحیم مشایی او را به وزارت کشور برده بودند برای تبلیغ. اما کاربر دیگری نوشته است: بخشی از هویت فرهنگی ایران رفت. فراموش نمی کنم جمع‌آوری کمک‌های نقدی از بازار تهران رو واسه ساخت مدرسه برای بچه‌های افغان. حرفش با چشم اشکبار یادم نمیره. اینها مثل ما فارسی حرف میزنند. همین جمله کافی بود تا برای همیشه مفهوم جدیدی از مرز و میهن در ذهنم شکل بگیره. اما کاربر دیگری به نام بهارین نوشته است: اینکه عزت‌الله انتظامی در این شرایط فوت کرده، حتی نمیتونم بگم روح شاد یا تسلیت بگم، چون اونی که مرده و ناشاده به باور او زنده های ایرانند. کاربر دیگری هم این نقل قول از مسعود کیمیایی رو منتشر کرده که گویا زمانی گفته بود آقای انتظامی مثل تکه‌ای از تخت جمشید است و در نهایت پیمان حقانی کارگردان هم در اینستاگرام نوشته آقای انتظامی از اون نمونه هایی است که هوشمندانه زندگی کرد و با آگاهی و استقلال پیش رفت و امروز با رفتنش قوقایی به پا کرد. درست اینه بودنش، کسی که فقط فیلم خوب یا متفاوت بازی کرد و هرگز خودش رو بی دلیل تکرار نکرد و همیشه میگفت چون هنر جایگاه ویژه‌ای داره نباید به بهانه نداری تو شرکاری کرد. برای درجه یک بودن باید درجه یک باشی و درجه یک زندگی کنی، درست اینه آقای انتظامی.
مرور کوتاه بر چند خبر از جهان. شش کلاغ در فرانسه با جمع‌آوری زباله آموزش دیدند. این کلاغ‌ها یاد گرفتند به جمع‌آوری تخته‌سیگار و زباله‌های خشک کوچک در پارک تاریخی در پاریس بپردازند. این کلاغ‌ها در ازای این کار خود خوراکی و غذا دریافت می‌کنند. در بین پرندگان کلاغ‌ها بسیار باهوش هستند و در رده هوشی در حد شامپانزه‌ها قرار دارند. آنها می‌توانند یاد بگیرند، آموزش دهند و حتی از ابزارها استفاده کنند. از ربات‌هایی با قابلیت‌های مانند پرواز، رقص و حتی درست کردن نوشیدنی در سومین کنفرانس جهانی ربات‌ها در چین رونمایی شد. چین یکی از بزرگترین بازارهای جهان برای ساخت، طراحی و عرضه ربات‌هاست. این کنفرانس جهانی از 15 ماه اوت در پکن آغاز شده و تا 19 این ماه با حضور بیش از 300 سازنده و متخصص در زمینه ربات ادامه خواهد داشت. فرناندو آلونسو قهرمان مسابقات اتومبیل رانی جهان در پایان رقابت‌های این فصل فرمول 1 بازنشسته می‌شود. این رانندگی 37 ساله اسپانیایی که کارش را در سال 2001 در گرند پری در استرالیا آغاز کرد، سابقه 17 فصل حضور در فرمول 1 را دارد. او در سال 2005 توانست به 5 دوره قهرمانی میشائل شوماخر رانندگی تیم فراری در فرمول 1 پایان دهد. در آن سال او جوان‌ترین قهرمان فرمول 1 بود و سال بعد هم قهرمانیش را تکرار کرد. برای مروری بر رسانه‌های کاغذی ایران همراه میشیم با شهرام رفیع‌زاده.
روزنامه شهروند امروز گزارشی داره با تیتر پایان انحصار 40 سالی خودروسازی نزدیک است، پرسش کرده و این پرسش رو مطرح کرده که آیا با بسته جدید ارزی که در اون دولت هیچ سهمی از ارز دولتی اختصاص نخواهد داد به شرکت‌های خودروسازی یا شرکت‌های رتسازی، ممکن هست که خودرو در ایران انحصار شکسته بشه. این روزنامه پیامدهای چون این وضعیتی رو که هنوز محقق نشده، البته گرانی بیش از پیش خودرو در ایران توصیف کرده. از قول نایب رئیس انجمن قطعه‌سازان خودرو نوشته که ما حتی قطعاتی رو که بیشتر سفارش داده بودیم دولت در گمرک جلوش رو گرفته و گفته که باید ما متفاوتش با عرض آزاد حساب بشه، به حساب دولت وارد بشه، بعد موارد اولیه و قطعات وارداتی این شرکت ها ترخیص بشه. حتی این روزنامه پیشبینی کرده که احتمال افزایش قیمت پراید تا 40 میلیون تومان هم در ایران وجود داره. روزنامه جوان نزدیک به سپاه پاسداران روز در سرمقاله خودش سعی کرده توجیه بکنه اظهارات هفته گذشته علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی رو. آقای خامنه‌ای گفته بود که نه جنگ میشه و نه کسی اجازه داره با آمریکا مذاکره کنه. حالا روزنامه جوان در سرمقاله خودش، روزنامه نزدیک است به سپاه پاسداران، نوشته که راهبرد آمریکا بی‌ثبات‌سازی سیاسی و امنیتی از طریق فشار اقتصادی و اجتماعی هست، بنابراین گزینه نظامی نداره. ضمن اینکه این روزنامه نوشته رئیس جمهور آمریکا اقتصادی فکر میکنه و حاضر نیست جنگ تازه‌ای رو هزینه‌اش رو بپردازه. روزنامه ایران هم که نزدیک است به دولت امروز گزارش داره درباره حضور کشتی‌های چینی در سواحل جنوبی ایران که تایید شده این موضوع، منتها بعد از دو سال که تکذیب می‌کردن مقام‌ها، حالا روزنامه ایران نوشته که گفتن که این مجوزها مربوط است به افرادی در داخل ایران، منتها اونها هستن که کشتی‌های چینی رو در اختیار خودشون گرفتن، اجاره کردن و با اون در سواحل جنوبی ایران ماهیگیری می‌کنن.
سپاس که همراه ما بودید. همکارانم در استودیو خبر با آخرین خبرهای ایران و جهان منتظر شما هستن. به شما بدرود میگم. شاد باشید و منا.
ساعت 7:30 پروانه وحید منش هستم با مروری بر آخرین اخبار ایران و جهان از رادیو فردا. بازتاب گسترده درگذشت آقای سینمای ایران، شخصیت‌های سیاسی، فرهنگی و هنری درگذشت عزت‌الله انتظامی را تسلیت گفتند. مسئول جدید امور ایران در وزارت خارجه آمریکا میگوید ایران تهدیدی فراتر از برنامه موشکی و هسته‌ای‌اش برای صلح و ثبات جهان است. و وزیر خارجه چین میگوید پکن روابط خود با تهران را ادامه خواهد داد. انتشار خبر درگذشت عزت‌الله انتظامی، هنرمند سرشناس سینما و تئاتر ایران، با بازتاب گسترده‌ای در شبکه‌های اجتماعی و رسانه‌ها روبرو شده و بسیاری از چهره‌های سرشناس سیاسی، فرهنگی و هنری به آن واکنش نشان دادند. حسن روحانی رئیس جمهور، اسحاق جهانگیری معاون اول رئیس جمهور، وزرای خارجه و ارتباطات و علی لاریجانی رئیس مجلس در پیام‌های جداگانه درگذشت عزت‌الله انتظامی را تسلیت گفتند. در عرصه هنر نیز پرویز پرستویی، علی نصیریان، ایرج راد، رضا کیانیان و بسیاری از بازیگران و کارگردانان و اهالی سینما، تئاتر و تلویزیون درگذشت آقای انتظامی را تسلیت گفتند. عزت‌الله انتظامی از برجسته‌ترین هنرپیشگان سینمای ایران دیروز جمعه در 94 سالگی درگذشت. در ادامه صبحانه با خبر امروز درباره زندگی و کارنامه هنری عزت‌الله انتظامی بیشتر خواهید شنید. برایان هوک، مسئول ویژه رسیدگی به امور ایران در وزارت خارجه آمریکا، روز جمعه گفت حکومت ایران تهدیدی فراتر از برنامه موشکی و هسته‌ای‌اش برای صلح و ثبات جهان است. آقای هوک که با شبکه فاکس نیوز سخن می‌گفت، هدف از تشکیل گروه اقدام ایران را فشار حداکثری بر تهران دانست تا به گفته وی دسترسی این کشور به منابع مالی خود برای تأمین هزینه‌های تروریسم و برنامه موشکی‌اش را قطع کند. آقای هوک گفته است در مذاکراتش با مقامات کشورهای جهان تلاش می‌کند مذاکرات را به مسائلی فراتر از برنامه هسته‌ای تهران گسترش دهد. مایک پومپئو وزیر خارجه آمریکا روز پنجشنبه از تشکیل یک کارگروه ویژه برای رسیدگی به مسائل ایران در وزارت امور خارجه خبر داد و گفت برایان هوک مسئول هدایت این گروه را بر عهده خواهد داشت. در ادامه صبحانه با خبر امروز در این باره بیشتر خواهید شنید. وزیر امور خارجه چین میگوید پکن همکاری و روابط خود را با تهران ادامه خواهد داد. وانگ یی روز جمعه در تماس تلفنی با محمد جواد ظریف وزیر خارجه ایران تاکید کرده است که توافق هسته‌ای برجام مطابق با منافع مشترک جامعه بین‌المللی است. وزیر خارجه چین در این تماس تلفنی همچنین مخالفت کشورش را با وضع تحریم‌های یک جانبه ایالات متحده علیه ایران و تعمیم حوزه غذایی به خارج از مرزهای یک کشور اعلام کرد. از دیگر سو روسیه نیز روز جمعه اعلام کرد به تمام تعهدات خود در چارچوب توافق هسته‌ای با ایران پایبند است. آمریکا پس از خروج از توافق هسته‌ای در اردیبهشت ماه گذشته بازگشت تحریم‌ها علیه ایران را اعلام کرد. سخنگوی شورای نگهبان میگوید این شورا مصوبه مجلس شورای اسلامی برای اصلاح قانون مبارزه با پولشویی را رد کرده و از اعاده آن به مجلس خبر داده است. عباس علی کدخدایی در یادداشت توییتری در این باره نوشت لایحه اصلاح قانون پولشویی در 4 بند مغایر با موازین شرع و قانون اساسی شناخته شد. لایحه اصلاح قانون مبارزه با پولشویی یکی از 4 لایحه مرتبط با اجرای مقررات گروه ویژه اقدام مالی در ایران است. بیشتر مصوبه اصلاح قانون مبارزه با تأمین مالی تروریست به تصویب رسیده و ابلاغ شده بود. دادگاهی در ازمیر ترکیه بار دیگر با آزادی اندرو برانسون، کشیش آمریکایی بازداشت شده در ترکیه، مخالفت کرد. وکیل مدافع اندرو برانسون روز جمعه به خبرگزاری فرانسه گفت دادگاه تصمیم گرفت که این کشیش همچنان در حبس خانگی بماند و حالا دادگاه عالی ترکیه درباره ادامه بازداشت وی تصمیم خواهد گرفت. آقای برانسون نزدیک به 2 سال است به اتهام آنچه ترکیه نقش او در کودتای نافرجام سال 2016 خوانده در بازداشت به سر می‌برد. آمریکا این اتهام را رد می‌کند. دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا روز پنجشنبه در توییترش نوشت آمریکا برای آزادی این مرد به گفته او بیگناه بهایی پرداخت نمی‌کند، اما کمک‌هایش به ترکیه را کم خواهد کرد. آقای ترامپ همچنین نوشته است که ترکیه برای سالیان متمادی از قبل آمریکا سود برده و چنانچه این کشیش را آزاد نکند شاهد تحریم‌های بیشتری خواهد بود. لیر واحد پولی ترکیه روز جمعه مجدداً سقوطی 6% داشته است. به پایان این بخش خبری رسیدیم، اما همکارم رویا ملکی با شما خواهد بود با صبحانه با خبری دیگر.
در صبحانه با خبر امروز.
های خانم جان، عمرم تمام بوده، عمرم تمام بوده خالص. های دادم های.
نگاهی به میراث آقای بازیگر سینمای ایران. آمریکا، چین و همه کشورهای خریدار نفت ایران را به تحریم تهدید کرد. و واکنش کاربران شبکه‌های اجتماعی به مرگ عزت الله انتظامی. درود بر شما که همراه صبحانه با خبر هستید. من رویا ملکی، به شما صبح بخیر می‌گم. روز گذشته سینمای ایران یکی از مهمترین ارکان خود را از دست داد. عزت الله انتظامی، ملقب به آقای بازیگر، در سن 94 سالگی بامداد روز جمعه 26 مرداد ماه پس از بیش از 7 دهه فعالیت هنری از دنیا رفت. در این مجله صبحگاهی به بخش‌های مختلف زندگی این بازیگر معروف سینمای ایران خواهیم پرداخت، اما در ابتدا مهدی طاهباز نگاهی کرده به کارنامه این هنرمند.
من مشتاسم نیستم، من گاب مشتزنم.
سال 1349 بازیگری در سن 46 سالگی به سینمای ایران معرفی می شود، کسی که البته از 13-14 سالگی در لاله‌زار پیش پرده‌خوانی کرده و 10 سالی هم به صورت مداوم روی صحنه تئاتر بوده. نامش عزت الله انتظامی بود، با فیلم گاف ساخته داریوش مهرجویی به سینمای ایران معرفی شد. البته حدود 20 سال قبلتر نقش کوچکی در فیلمی به نام واریته بهاری بازی کرده بود. قبل از بازی در فیلم گاو، نمایش آن به کارگردانی جعفر والی با حضور بازیگرانی که بعداً در فیلم هم بازی کردند اجرا شده بود. اما ستاره اقبال و شهرت وقتی به سراغ انتظامیه در آستانه میانسالی آمد که داریوش مهرجویی تحصیل کرده در فرنگ تصمیم گرفت بر اساس نمایش گاو و البته داستان غلام حسین ساعدی فیلمی سینمایی را جلوی دوربین ببرد. فیلمی که بعداً یکی از آغازگران موج نوی سینمای ایران شد و بازیگران عزت الله انتظامی اولین جایزه بین المللی بازیگری سینمای ایران را از جشنواره فیلم شیکاگو کسب کرد. عزت الله انتظامی در سال 1303 در تهران متولد شد. فعالیت‌های تئاتریش را در دهه 20 آغاز کرد. آقای انتظامی بعد از کودتای 28 مرداد دستگیر شد و مدتی را در زندان سپری کرد و بعد از آزادی از زندان به آلمان رفت و به تحصیل سینما و تئاتر پرداخت. او بعد از پایان تحصیلاتش در آلمان در سال 1336 به ایران بازگشت و در اداره هنرهای دراماتیک تهران به کار مشغول شد و همزمان با علی نصیریان به همکاری پرداخت. اما گاو داریوش مهرجویی نقطه عطف کارنامه هنری عزت الله انتظامی بود. بازی در نقش مش حسن که فکر می‌کند خودش تبدیل به گاوش شده.
من اولین چیزی رو گاو نگاه کردم، این سرش برلا میکنه، یونجو میخوره، ببینید همین تو کارم کردم میخوره، بعد همین تو دهنش پر یونجا میاد بالا نگاه میکنه، من میگم این یونجا تو دهنش ها چی رو نگاه میکنه.
انتظامی و مهرجویی پس از گاو همکاریشان را ادامه دادند. یک همکاری بسیار موفق که حدود 20 سال بدون وقفه به طول می انجامد و بخش مهمی از تاریخ سینمای ایران را نیز تشکیل می دهد.
یه چیزی که مثلا آقای مهرجویی خدا انشالله نگرش داره، برای شده ندارم چیزای کتاب عزت بچه سنگرد فرستادم، پشت کتابش نمیشتم هرچی دارم ز تو دارم، دیگرم ایش نباشد، تو اومدی منو پروروندی.
پاشین جلا پرستو رو جمع کنیم بریم بیرون.
از سال 1349 که گاو اکرام می شود تا سال 1372 عزت الله انتظامی پای ثابت فیلم های داریوش مهرجویی است. آقای هالو، پستچی، دایره مینا، مدرسه‌ای که می رفتیم، اجاره نشین ها، شیرک، هامون و بانو. البته بعدتر و در سال 1378 عزت‌الله انتظامی حضوری کوتاه در فیلم میکس داریوش مهرجویی هم پیدا می‌کند. اما اجاره نشین‌ها و نقش عباس آقا سوپرگوشت یکی از به یاد ماندنی ترین نقش‌های عزت‌الله انتظامی در سینمای ایران است که حاصل همکاری او و داریوش مهرجویی است، نقشی که باعث تثبیت دوباره این بازیگر آن هم در سن 62 سالگی در سینمای ایران می شود. علی حاتمی دیگر کارگردانی است که حاصل همکاری آقای انتظامی با این کارگردان تبدیل به خلق آثار مهم و بیادماندنی شده است. ستارخان، حاجی واشنگتن، کمال الملک، جعفرخان از فرنگ برگشته و البته سریال هزار دستان محصول همکاری این دو سینماگر مهم سینمای ایران است. عزت‌الله انتظامی در طول بیش از 40 سال فعالیت در سینمای ایران تنها در 50 فیلم سینمایی بازی کرد. او یکی از گزیده کارترین بازیگران سینمای ایران بود.
من خیلی بدم میاد از اونایی که مثلا خودشونو مفت در اختیار میذارن هر سریالی هر فیلمی. نه تماشاگر یادش نمیده.
آقای انتظامی در طول سالهای فعالیتش با اکثر کارگردانان مهم سینمای ایران همکاری کرد و نقشهایی به یادماندنی به یادگار گذاشت. آخرین فیلم به نمایش درآمده از عزت‌الله انتظامی فیلم زادبوم ساخته ابوالحسن داوودی بود که پس از 9 سال توقیف سال گذشته در سینمای ایران اکران شد. عزت‌الله انتظامی سرانجام در بامداد روز جمعه 26 مرداد ماه در حالی که 94 سال سن داشت از دنیا رفت. مهدی طاهباز، رادیو فردا.
تو چه میدونی؟ من کاری نکردم. من فقط ترسیدم.
گزارش از زندگی هنری عزت‌الله انتظامی معروف آقای بازیگر رو دیدید، بازیگری که کار هنری رو پیش از انقلاب با بازی در تئاتر آغاز کرد. فرج سرکویی نویسنده و منتقد ادبی همراه ماست. آقای سرکویی، در گزارش به جنبه سینمایی زندگی این هنرمند پرداخته شد. از شما بپرسم که عزت‌الله انتظامی چه جایگاهی در تئاتر ایران داشت؟
عزت‌الله انتظامی در آغاز کارش بر بستر جنبش چپ در اون دوران به تئاتر راه پیدا کرد و در این حال به ژانری از تئاتر ایران راه پیدا کرد که تئاتر رو جدی میگیره و ارزش‌های هنریش رو میشناخت. اول پیش‌پرده‌خوان بود در تئاترهای لاله‌زاری و بعد او به اصطلاح چندین بارم دستگیر شد به دلیلی که پیش‌پرده‌های انتقادی رو می‌خوند، شعرهای پرویز خطیبی. بعد در سال 1326 که تئاتر فردوسی باز شد و می‌تونیم بگیم که در واقع تئاتر نوین ایران رو عبدالحسین نوشین سرپرست این تئاتر پایگذاری کرد، او کلاس تئاتر داشت که سالی مثل خود او و خانواده درس می‌دادن در این کلاس و انتظامی شاگرد این کلاس ها بود. به دلیل گرایشات چپی که داشت بعد از کودتای 28 مرداد 4 ماه در زندان قصر بود با احمد شاملو، محمد علی جعفری، هنرچه معروف تئاتر. بعد به هانوفر رفت و وقتی هم که برگشت باز کار خودش رو در تئاتر با گروهی مثل گروه آناجا آغاز کرد که یک گروه به اصطلاح جدی تئاتری بود با نمایشنامه حیاوی بسیار برای هیچ ویلیام شکسپیر به کارگردانی مصطفی اسکوئی یا خانه عروسک هنری گیبسن به کارگردانی مهین اسکوئی باز کرد. اما به اصطلاح گل کردن یک نسلی از هنرپیشه‌های بزرگ تئاتر بزرگ ایران مثل پرویز فنی‌زاده، داوود رشیدی، پرویز صیاد، علی نصیریان و عزت‌الله انتظامی در دهه 40 بود که تئاتر ایران به شکوفا شد. نویسندگان بزرگی مثل ساعدی، بهرام بیضایی، علی نصیریان، پرویز صیاد و دیگران نمایشنامه نوشتند و من هنوز انتظامی با بازی در نمایشنامه‌های ساعدی بود که به شهرت جدی رسید. من هنوز بازی او رو در آی باکولا و آی وی کولا و دیکتور زاویه فراموش نمی‌کنم که تونست به شخصیت‌های ساعدی جان بده. بعد در تئاتر گاو هم بازی کرد، یک تئاتر هم بر تهیه شد از اون و همین هم سبب شد که داریوش مهرجویی وقتی اون تئاتر گاو رو جعفروالی کارگردانی کرد، بعد داریوش مهرجویی وقتی فیلم گاو رو ساخت از انتظامی دعوت کرد که همچنین از نصیریان اینها که در این فیلم بازی بکنن و بعد اون صحنه تیتراژ فیلم گاو عشق بازی انتظامی با اون گاو یکی از زیباترین صحنه‌های تئاتر ایران است. پیش از انقلاب در چند تا فیلم دیگه هم بازی کرد مثل خانم دایره مینا و پستچی و بعد از انقلاب البته بیشتر کار سینمایی کرد و به قول خودش چون تئاتر خوبی رو تو نمیتونست تئاتر خوبی رو به صحنه ببره یا درون بازی کنه در تئاتر بازی نکرد.
خب به فیلم‌های معروفی مثل گاو اشاره کردید و بازی عزت‌الله انتظامی و آقای نصیریان. من می‌خوام ببینم چه زمینه‌هایی پیش اومد که این هنرمندان کسانی مثل آقای نصیریان یا عزت‌الله انتظامی از تئاتر به سینما گرایش پیدا کردن و اونجا فعال شدن.
بعد از انقلاب سانسور جمهوری اسلامی ستاره ها و هنرپیش هایی که قبلا در فیلم های فارسی و همچنین در فیلم های هنری ایرانی بازی کردند را حذف کرد. اکثر اینها مجبور شدند به خارج کشور برند یا از بازی در فیلم ها محروم شدند، مثل بهروز بسوقی و دیگران. لذا کسانی که مونده بودند هنرپیش های تئاتر بودند، مثل انتظامی، نصیریان، داود فنیزاده، ببخشید داود رشیدی، پرویز فنیزاده و غیره، که اینها اون سوابق به اصطلاح فیلم فارسی نداشتن و اینها کسانی بودن که کارگردان ها از اونها دعوت میکردن برای بازی در فیلم. در واقع میتونیم بگیم که و در این حال هم جمهوری اسلامی تئاتر چون اجرای زنده است مخالف بود و اونو کشت. در واقع مرگ تئاتر و حذف هنرپیشه های دوران شاه سبب شد که زمینه خوبی برای ایجاد بشه تا این هنرپیشه ها که بسیار هم هنرپیشه های خوبی بودن سینما راه پیدا کنند.
آقای سرکوهی، سپاس از همراهی شما.
منم از شما متشکرم.
مرور کوتاه بر چند خبر از ایران. کالاهای احتکار شده در بازار عرضه خواهند شد. بهمن حسن بیگی معاون سازمان تعزیرات در این باره گفته وارد هر انباری که میشویم انبوهی از لوازم خانگی و دیگر کالاها را میبینیم که احتکار شدند. به گفته آقای حسن بیگی مردم به هیچ وجه نگران کمبود کالا نباشند و این کالاها باید در شبکه توزیع شود. طی هفته‌های گذشته مقادیر فراوانی کالا و اجناس احتکار شده در انبارهای شهرهای مختلف ایران کشف و ضبط شده است. بیش از 250 تن به دلیل عارضه تنفسی ناشی از دود آتش سوزی تالاب هورالعظیم به مراکز درمانی مراجعه کردند. به گزارش ایرنا تاکنون بیش از 28 هزار هکتار از نیزارهای هورالعظیم طعمه آتش شده و وزش باد موجب انتشار دود غلیظ و بوی نامطبوع در منطقه شده است. آتش سوزی تالاب هورالعظیم ابتدا در 10 کیلومتر داخل خاک عراق آغاز شد و سپس به بخش ایران هم کشیده شد. ضیاءالدین دوری کارگردان سینما و تلویزیون روز گذشته به علت بیماری کبد درگذشت. از فیلم‌های او می‌توان به باد و شقایق، سائقه، لژیون و سینما سینماست اشاره کرد. بیشتر این شهرت آقای دوری مربوط به ساخت سریال کیف انگلیسی است. آخرین کار ضیاءالدین دوری مجموعه تلویزیون کلاه پهلوی بوده. آقای دوری در هنگام مرگ 65 سال سن داشت. آنطور که نشریه وال استریت گزارش شده، برایان هوک به عنوان رئیس گروه جدید موسوم به اقدام ایران انتخاب شده، گفته آمریکا آماده اعمال تحریم ها علیه همه کشورهایی است که پس از ضرب الاجل نوامبر به خرید و واردات نفت از ایران ادامه میدهند. او گفته این تحریم ها شامل چین، بزرگترین وارد کننده نفت خام ایران نیز خواهد شد. اقدام ایران نام گروهی است که پنجشنبه شب مایک پومپئو وزیر خارجه آمریکا از تشکیل آن خبر داد.
در مقابله با رفتار شرورانه ایران در حمایت از صدای مردم ایران و در زمینه جلب حمایت‌های جهانی، ما بر اقدامات این تیم تکیه می‌کنیم.
جلیل روشندل، کارشناس امنیت بین‌الملل همراه ماست. آقای روشندل، کشورهای خریدار نفت ایران در برابر تحریم و تهدید آمریکا از نگاه شما چه خواهند کرد؟
هدف نهایی گروه اقدام ایران این استش که با افزایش فشارها ایران رو به میز مذاکره بیاره. بنابراین از این به بعد ما بایستی شاهد این باشیم که تقریبا هر روز یک نقطه ضعف جدید و یک هدف جدید رو شناسایی بکنن و تحت فشار قرار بدن. تشدید تحریم ها فقط یکی از ابعاد این فشارها هست. در دور دوم تحریم ها که از ماه نوامبر شروع میشه، اقدامات حادتری در پیش است که به اونا تحریم های ثانویه میدن. این تحریم‌ها متوجه کشورهایی است که میزان واردات نفت خودشون رو در مرحله اول کاهش نداده باشن. واکنه که کشورهای اروپایی و ترکیه نسبت به سایر کشورهای وارد کننده نفت از ایران متفاوت است. گروه بسیاری از کشورهای از کمپانی‌های اروپایی از هم اکنون رابطه اقتصادیشون رو با ایران کاهش دادن و محدود کردن. سه کشور، چین، هندوستان و کره جنوبی، از وارد کنندگان عمده نفت ایران به حساب میان. کره جنوبی و هندوستان مقدار زیادی از این به واردات رو کاهش دادن، ولی در این حال متوسل خواهند شد به اینکه با آمریکا مذاکره بکنن تا بتونن استثناهایی رو قائل بشه براشون. همین مقدار کاهش فعلی هم خیلی فشار عمده به اقتصاد ایران تلقی میشه، اما چین خودش به تنهایی ماجرای دیگری هستش.
به چین اشاره کردید، آقای هوک هم اسم چین رو آوردن و گفتن که به عنوان خریدار اصلی و گفتن در تحریم خواهیم کرد. در صورتی که چین تحت فشار آمریکا خرید نفت از ایران رو کاهش بده یا قطع کنه، پیامد اون برای ایران که بزرگترین مشتریش رو به هر حال از دست خواهد داد چه خواهد بود؟
آمریکا و چین از جهات مختلفی در حال چالش و مجادله با هم هستند. اگر در این رابطه چین تصمیم بگیره که از فشار آمریکا کم بکنه، خود به خود ایران رو قربانی این قضیه میکنه و میشه تصور کرد که ایران تحت هیچ شرایطی نتونه ضربه قطع رابطه اقتصادی با چین رو یا قطع فروش نفت به چین رو به اصطلاح تحمل بکنه و اون ضربه خیلی شدیدی به اقتصاد بیرمق ایران تلقی میشه. این دقیقا همون نتایجی است که گروه اقدام ایران به دنبالش هست، چون مقاومت ایران رو در هم میشکنه و ایران مجبور خواهد شد با پرداخت امتیاز بسیار زیادی یا چین رو برای خودش نگه داره و یا اینکه بعد از تحمل این همه خسارات اون وقت بیاد سر میز مذاکره. البته بعضی ها معتقد هستن که چین ممکنه در قبال این فشار ها مقاومت بکنه و حتی با گرفتن امتیازهایی به میزان واردات خودش از ایران افزایش بده. در این صورت قضیه حساس‌تر میشه، چون اون وقت چین بایستی اون فشارهای ثانویه و تحریم‌های ثانویه رو از ماه نوامبر تحمل بکنه و ما میدونیم که جنگ اقتصادی جنگی است با ابزارهای اقتصادی که میتونه تأثیرات خیلی عمده‌ای روی به اصطلاح توانایی قدرت ملی همه کشورها داشته باشه و در حال حاضر با کاهش معاملات طلا و ارز خارجی و فلزات بهادار ضربه خیلی عمده‌ای به اقتصاد ایران وارد شده. بعید میدونم که ایران بتونه این مرحله ثانویه رو تحمل بکنه و در اون صورت باید گفت که اقتصاد ایران به کل فلج میشه و شرایط بسیار تأسف‌باری بر ایران تحمیل خواهد شد. امیدواریم که ایران تا اون موقع تصمیم عاقلانه تری بگیره و راه چاره رو به جای به اصطلاح وصل پینه کردن این قضیه از طرق مختلف در پیش بگیره و اون مذاکره با آمریکاست.
آقای روشندل، سپاس از همراهی شما.
خواهش میکنم.
انتشار خبر درگذشت عزت‌الله انتظامی در شبکه‌های اجتماعی با موجی از واکنش همراه بود. هومن عسکری نگاهی داشته به برخی از این واکنش‌ها که می‌بینیم.
عزت‌الله انتظامی، بازیگر سرشناس سینما و تئاتر ایران، روز جمعه در 94 سالگی درگذشت و بدین ترتیب واپسین پرده نقش‌آفرینی او بعد از بیش از 6 دهه رقم خورد. عزت‌الله انتظامی بعد از انقلاب سال 57 در ایران ماند و تأکید می‌کرد که به باور او جایگاه هنرمند ورای تغییرات زمانه است. نکته‌ای که درباره درگذشت این چهره هنری در شبکه‌های اجتماعی مشهوده اینه که کاربران اغلب فارغ از گرایش‌های معمول از عزت‌الله انتظامی یاد کردند. حسام‌الدین قاموس مقدم خبرنگار اما این تصویر رو یادآوری کرده و از قول آقای انتظامی نقل قولی رو نوشته: صندلی که روی آن نشسته بودم یکوری شد و به زمین افتادم. فقط سعی می‌کردم به زحمت پاهای جراحی شده‌ام را حفظ کنم که لگد نخورند و له نشوم. ناگهان اطرافمان پر شد از دوربین‌های عکاسی. عکسشان را که گرفتند محل را ترک کردند و من همونجا ماندم. اشاره ایست به زمانی که محمود احمدی نژاد و اسفندیار رحیم مشایی او را به وزارت کشور برده بودند برای تبلیغ. اما کاربر دیگری نوشته است: بخشی از هویت فرهنگی ایران رفت. فراموش نمی کنم جمع‌آوری کمک‌های نقدی از بازار تهران رو واسه ساخت مدرسه برای بچه‌های افغان. حرفش با چشم اشکبار یادم نمیره. اینها مثل ما فارسی حرف میزنند. همین جمله کافی بود تا برای همیشه مفهوم جدیدی از مرز و میهن در ذهنم شکل بگیره. اما کاربر دیگری به نام بهارین نوشته است: اینکه عزت‌الله انتظامی در این شرایط فوت کرده، حتی نمیتونم بگم روح شاد یا تسلیت بگم، چون اونی که مرده و ناشاده به باور او زنده های ایرانند. کاربر دیگری هم این نقل قول از مسعود کیمیایی رو منتشر کرده که گویا زمانی گفته بود آقای انتظامی مثل تکه‌ای از تخت جمشید است و در نهایت پیمان حقانی کارگردان هم در اینستاگرام نوشته آقای انتظامی از اون نمونه هایی است که هوشمندانه زندگی کرد و با آگاهی و استقلال پیش رفت و امروز با رفتنش قوقایی به پا کرد. درست اینه بودنش، کسی که فقط فیلم خوب یا متفاوت بازی کرد و هرگز خودش رو بی دلیل تکرار نکرد و همیشه میگفت چون هنر جایگاه ویژه‌ای داره نباید به بهانه نداری تو شرکاری کرد. برای درجه یک بودن باید درجه یک باشی و درجه یک زندگی کنی. درست اینه آقای انتظامی.
مرور کوتاه بر چند خبر از جهان. شش کلاغ در فرانسه با جمع‌آوری زباله آموزش دیدند. این کلاغ‌ها یاد گرفتند به جمع‌آوری تحصیل‌دار و زباله‌های خشک کوچک در پارکی تاریخی در پاریس بپردازند. این کلاغ‌ها در ازای این کار خود خوراکی و غذا دریافت می‌کنند. در بین پرندگان کلاغ‌ها بسیار باهوش هستند و در رده هوشی در حد شامپانزه‌ها قرار دارند. آنها می‌توانند یاد بگیرند، آموزش دهند و حتی از ابزارها استفاده کنند. از ربات‌هایی با قابلیت‌های مانند پرواز، رقص و حتی درست کردن نوشیدنی در سومین کنفرانس جهانی ربات‌ها در چین رونمایی شد. چین یکی از بزرگترین بازارهای جهان برای ساخت، طراحی و عرضه ربات‌هاست. این کنفرانس جهانی از 15 ماه اوت در پکن آغاز شده و تا 19 این ماه با حضور بیش از 300 سازنده و متخصص در زمینه ربات ادامه خواهد داشت. فرناندو آلونسو قهرمان مسابقات اتومبیل رانی جهان در پایان رقابت‌های این فصل فرمول 1 بازنشسته می‌شود. این رانندگی 37 ساله اسپانیایی که کارش را در سال 2001 در گرند پری در استرالیا آغاز کرد، سابقه 17 فصل حضور در فرمول 1 را دارد. او در سال 2005 توانست به 5 دوره قهرمانی میشائل شوماخر رانندگی تیم فراری در فرمول 1 پایان دهد. در آن سال او جوان‌ترین قهرمان فرمول 1 بود و سال بعد هم قهرمانیش را تکرار کرد. برای مروری بر رسانه‌های کاغذی ایران همراه میشیم با شهرام رفیع‌زاده.
روزنامه شهروند امروز گزارشی داره با تیتر پایان انحصار 40 ساله خودروسازی نزدیک است پرسش کرده و این پرسش رو مطرح کرده که آیا با بسته جدید ارزی که در اون دولت هیچ سهمی از ارز دولتی اختصاص نخواهد داد به شرکت‌های خودروسازی یا شرکت‌های رتسازی ممکن هست که خودرو در ایران انحصار شکسته بشه. این روزنامه پیامدهای چنین وضعیتی رو که هنوز محقق نشده البته گرانی بیش از پیش خودرو در ایران توصیف کرده. از قول نایب رئیس انجمن قطعه‌سازان خودرو نوشته که ما حتی قطعاتی رو که بیشتر سفارش داده بودیم دولت در گمرک جلوش رو گرفته و گفته که باید ما متفاوتش با عرض آزاد حساب بشه، به حساب دولت وارد بشه، بعد مواد اولیه و قطعات وارداتی این شرکت‌ها ترخیص بشه. حتی این روزنامه پیشبینی کرده که احتمال افزایش قیمت پراید تا 40 میلیون تومان هم در ایران وجود داره. روزنامه جوان نزدیک به سپاه پاسداران در سرمقاله خودش سعی کرده توجیه بکنه اظهارات هفته گذشته علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی رو. آقای خامنه‌ای گفته بود که نه جنگ میشه و نه کسی اجازه داره با آمریکا مذاکره کنه. حالا روزنامه جوان در سرمقاله خودش، روزنامه نزدیک است به سپاه پاسداران، نوشته که راهبرد آمریکا بی‌ثبات سازی سیاسی و امنیتی از طریق فشار اقتصادی و اجتماعی هست، بنابراین گزینه نظامی نداره. ضمن اینکه این روزنامه نوشته رئیس جمهور آمریکا اقتصادی فکر میکنه و حاضر نیست جنگ تازه‌ای رو هزینه‌اش رو بپردازه. روزنامه ایران هم که نزدیک است به دولت امروز گزارش داره درباره حضور کشتی‌های چینی در سواحل جنوبی ایران که تایید شده این موضوع، منتها بعد از دو سال که تکذیب می‌کردن مقام‌ها، حالا روزنامه ایران نوشته که گفتن که این مجوزها مربوط است به افرادی در داخل ایران، منتها اونها هستن که کشتی‌های چینی رو در اختیار خودشون گرفتن، اجاره کردن و با اون در سواحل جنوبی ایران ماهیگیری می‌کنند.
سپاس که همراه ما بودید. همکارانم در استودیو خبر با آخرین خبرهای ایران و جهان منتظر شما هستن. به شما بدرود میگم. شاد باشید و منم.